أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدبري در قرآن سورة هود آيه 6. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آن که روزی آن بر خداست و یعلم مستقرها و مستودعها و جایگاه و قرارگاه اصلی و جایگاه موقت آن را خدا می داند. کلون فی کتاب مبین. همه اینها در کتابی روشن موجود است. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر این که بر خدا واجب است که رزقشو بده. علالله یعنی به گردن خداست. سلام علیکم. یعنی وظیفه خداست که روزی اون جنبنده رو بده. علالله رزقها. خیلی آیه عجیب و غریبیه و قوی. ما من دابتن، هیچ جنبنده ای. حالا اینجا جنبنده منظور چیه؟ یعنی هر موجود جانداری که روزی میخورد، روزی میخواهد. ما من دابتن فی الارض، در زمین. این در زمین یعنی چی؟ دابه یعنی چی؟ در زمین به چه معناست؟ یعنی مثلا در کره ماه باشه دیگه روزی نداره، خدا روزیشو نمیده. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. یعنی اگر یک کسی رفت به کره ما، دیگه خدا روزیشو تضمین نکرده، بر خدا واجب نیست روزیشو بده. اینایی که رفتن سالم، رفتن سالم هم برگشتن، اینا روزیشون رو از کجا آوردن؟ از کجا خوردن؟ کره ما هم بودن، کره زمین نبودن. و یعلم مستقرها و مستودعها. و خدا می داند محل اصلی استقرار روزی رو، که روزی کجاست، روزی هر کس کجاست، از کجا باید بیاد. و مستودعها یعنی جایگاه موقتی روزی، که این روزی از کجا بیاد، به کجا، چجور. حالا بیایم از اول آیه که ما من دابتن فی الارض، هیچ جنبنده ای در زمین نیست. جنبنده رو اگه به معنای جاندار بگیریم، مطلق جانداران رو خدای متعال روزیشون رو گردن گرفته، مطلق جانداران، چون اینا هستن که روزی میخوان، احتیاج به اکسیژن هوا دارن، احتیاج به آب دارن، احتیاج به غذا و خاک و مواد غذایی موجود در خاک و زمین و امثال اینا دارن. روزی اینها رو خدا گردن گرفته. جنبنده از اون تکسلولی ها جنبنده هستن تا انسان که ابعاد وجودی متعدد داره، اینا هم جنبندن. حالا تو این جنبنده ها کدوم یکی از این جنبنده ها صدق عنوان جنبنده بهش قوی تره، شدید تره؟ آیا مثلا فرض بکنید که به الکترون و پروتون و نوترون و اینا هم که در حال حرکت هستن تو اتم، به اینا هم جنبنده میشه گفت؟ چون نه حرکت دیگه. آیا جنبنده مطلق حرکت هر موجودی که حرکتی کنه ولو جاندار نباشه؟ هر موجودی که حرکتی داشته باشه، اینم یه احتمال که مطلق حرکت رو منظور از دابه. خب اگر اینجور باشه دیگه همه عالم میشه جنبنده، چون همه عالم در حال حرکت. همونی که گاهی تعبیر میکنن به انواع و اقسام حرکات، حرکت در نمیدونم کم، حرکت در کیف، حرکت در فعل، انواع و مقولات عشق و حرکت در جوهر، که همه عالم در حال حرکت. کوها حیات ندارند، جاندار نمیشه گفت به اینا، اینا جامدات هستند که بله اجسام هستند و جان ندارند. اما کوها هم در حال حرکتن، اصلا کوها در حال رشدن، یعنی بلندتر میشن، سالی مثلا یه سان دو سان کوها دارن رشد میکنن، بلندتر میشن، چون یه فعل و انفعالاتی در کره زمین داره اتفاق میافته، از درون فشارهایی داره وارد میشه، این کوها بالا میره رشد میکنه، یه جاهای دیگه به جاش پایین میره، این جابجایی ها داره اتفاق میافته تو کره زمین. خب این اختصاص به کره زمین داره. فل ارض ما من دابتن فل ارض، اگر منظور مطلق حرکت بود خب دیگه شامل فل ارض یعنی خود زمین هم شامل میشد، شد فرمود کل زمین. ما من دابتن فل عالم، این که فرمود فل ارض شاید منظور این باشه که جاندار، نه مطلق جنبنده. هر حرکتی، هر متحرکی که همه ی عالم وقت متحرک باشه، وقت دابه که بگیم جنبنده ای که حیات داشته باشه، جاندار باشه، نیاز به خوراک و غذا و پوشاک و امثال اینا داشته باشه، یه مقدار بخوایم عمیق تر بشیم، شاید آخرش سر از انسان و انسانیت در بیاره. همه جنبش هایی که در عالم هست از یه جایی داره مدیریت میشه، یه جنبنده اصلی داره، یه دابه اصلی داره که داره این عالمو اداره میکنه، که می جنباند اون جنبنده اصلی که همه عالمو داره، مثل یک تنابی که شما اگر سر تنابو بگیری یه تکون بدی، این همینجور موج ایجاد میکنه تو این تناب تا بره تا آخر این تناب برسه، این موج ادامه پیدا میکنه. سر این تناب شما وقتی این تناب رو نگاه میکنی میگی این جنبنده است، ولی حقیقت امر اینه که این تناب نجنبیده ولی جنبنده هست، نه اینکه جنبنده نیست، اما اصل جنبش مال این تناب نیست. اونی که سر این تناب رو گرفته یه تکون میده، اینه که جنبنده واقعیه. یعنی جنبنده حقیقی اون جنباننده است. خلاصه ما به هر آیه ای که میرسیم باید این آیه رو انقدر اینور و اونورش کنیم تا اون بهره خودمونو و رزق خودمونو از این آیه در بیاریم. این همون رزقی است که خدا میفرماید که ما من دابتن الا فی الارض الا و علی الله رزقها، که بر خداست که رزقشو بده. حالا این رزق خودش میتونه رزق مادی باشه، میتونه رزق معنوی باشه. جنبنده میتونه جنبشش جنبش مادی باشه، میتونه جنبش معنوی باشه. ارض یعنی زمین، میتونه زمین مادی باشه، یعنی همین کره زمین. یعنی اگر رفتی دیگه کره ماه، دیگه وقت دیگه این آیه صدق نکنه، در حالی که بعید اینجور باشه. کره ماه و کره زمین نداره. فل ارض یعنی تو عالم ناسوت، یعنی تو عالم پایین، تو عالم جسمانیت، تو عالم ماده، که این عالم ماده یعنی میشه زمین. آسمان که گفته میشه یعنی نه این آسمانی که بالای سر ماست، آسمان یعنی آسم بالا، بالا یعنی بعد وجودی بال ما، بالای وجود ما. بعد پایین وجود ما میشه زمین، ارض سطحش پایینه. دنیا که میگیم نه یعنی این طبیعت، این زمین، دنیا یعنی اون بعد دنی، اون بعد پایین وجود ما، که مربوط به شما عرض کنم که بدن ما و جسم ما و خواسته های مادی ما و سطح پایین ما، حیوانیت ما، امثال اینا. برزخ همون برزخ دیگه، شما خودت میگی برزخ یعنی بینابین، حد فاصل، برزخشه دیگه. بالاخره یه جنبه جنبه دنیایی داره، یه جنبه جنبه آخرتی، از دو طرف بستگی داره از کدوم جنبه بهش نگاه کنی. یه طرف نگاه میکنی بینی خواص دنیا رو داره، یه طرف دیگه نگاه میکنی بینی نه، خواص مادی نداره، خواص معنوی داره. اون میشه برزخ که بینابینه. پس همه اینها احتمالاتی است که ما ابتدا میتونیم در این آیه بهش توجه کنیم و ازش بهرمون رو ببریم. و بنای بر تفسیر هم که نداریم که بگیم الا و بلا این آیه میخواد همینه که ما میخوام بگیم الان بگه، نه، ما چی کار داریم که اصلا تفسیر کنیم؟ به ما چی؟ مفسران واقعی قرآن معصومین علیهم السلام هستند. ما تدبر خودمونو میکنیم و بهره خودمونو میبریم. ما من دابتن فل ارض یعنی در سطح پایین، تو این سطح پایین. وقت از اینجا میتونیم بگیم که منظور از بله سطح پایین یعنی روزی دنیایی. فل ارض منظور روزی دنیا، نه روزی معنوی. روزی معنوی رو شامل نشه، روزی دنیا. الا علی الله رزقها، یعنی هر جنبنده‌ای، هر جانداری، فل ارض یعنی در سطح نیازهای مادیش، نه نیازهای معنوی، به نیازهای معنوی کاری نداشته باشیم. الا علی الله رزقها، یعنی روزیش خدا گردن گرفته. اینجا روزی معنوی رو کنار گذاشتیم، گفتیم نه، روزی معنوی رو خدا گردن نگرفته. یعنی خب پس گردن کیه؟ گردن خودت، گردن خودت، خودت باید بخوای. توفیق، توفیق مادیه دیگه، نداریم توفیق هم. نه، توفیق مادیه، توفیق چی؟ اون چیش میتونه معنوی باشه؟ اینکه توفیق معنوی پیدا کنی، یعنی توفیقش مادیه، یعنی باید سلامتی بهت بده، مثلا امنیت داشته باشی، آسایش داشته باشی، اینا همش مادیه، اینا میگیم توفیق بهش. توفیق خودش مادیه، اونی که بعد از اینکه این توفیق رو پیدا کردی بهت میرسه میشه معنوی، و اونی که میرسه و نهایتاً معنویه و آخرتیه. معنوی هم که میگیم منظور نه یعنی هر معنوی، منظور اون بعد عالی انسانی ما که مراد قیامت ماست، بعد آخرتی ماست، اونم که تابع اختیار و انتخاب ماست، اونم که قطعی اینطوره، یعنی خدای متعال تضمین نکرده گردنم نگرفته. خیلی روشن گردن نگرفته خدا، یعنی خدا گردن نگرفته که همه رو ببره بهشت. کجا خدا گردن گرفته که من همه تونو میبرم بهشت، برین هر کاری دلتون میخواد بکنین؟ نه، خدای متعال روزی معنوی به معنای عالی انسانیشو که بهشت سعادت و معنویت و آخرته، اینو گردن خودمون گذاشته که اگه تو بخوای میبرمت. زور نمیگم بهت، زوری نیست بهش رفتن، اختیاریه، انتخابیه. نمیخوای بری، میخوای بری جهنم، در جهنمم برات باز گذاشتم. شاید اون آیهی که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن، اصلا برای جهنم من اینا رو خلقشون کردم، یعنی فرست برن جهنم، عده زیادی از جن و انس و اینها رو خلق کردم که برن جهنم. پس روزی آخرت یعنی بهش رفتن یه تکلیفی بر خدا نیست، بهش بردن واجب باشه که ببره بهش، نه اگه بخوای میبره، نخوای نمیبره. اما روزی دنیا چی؟ روزی که فل ارض، یعنی باید رو زمین بهت برسه. حالا این فل ارض میتونه یه مقدار وسیع ترم بشه که شامل رزق معنوی باز در زمین، باز در زمین رزق معنوی ولی تو دنیا، شامل اینم بشه. چون رزق معنوی در آخرت یعنی اونی که آخر کار نهایتاً شما بهش میرسی، اون به اختیار و انتخاب خودت. اما اینکه کی بهش برسی، این کی رسیدنش باز دست خداست، یعنی خدا باید تعیین کنه. علی الله رزقها، حدشو خدا بزنه، یکی زودتر میرسه یکی دیرتر میرسه، یکی به اون درجه اعلای انسانیت خودش تو همین عالم دنیا میرسه، یکی نمیرسه، دیرتر میرسه تو عالم برزخ میرسه، یکی باز دیرتر میرسه تو عالم قیامت میرسه. اینا باز تقسیمه که باید خدا انجام بده و خدا انجام داده. اینجور نیست که یه کسی بگه من میخوام همین الان به اون نهایت رشد و کمال و سعادت خودم برسم، اینجوری نیست. نه خیر، تدریج داره، مراحل داره و متناسب با ظرفت متناسب با استعدادهایی که خدا بهت داده، متناسب با اون وسیله و مرکبی که در اختیارته که با این مرکب میخوای این مسیر رو طی کنی که این سرعتش چقدر باشه. بعضی مرکبا هست سرعتش زیاده، بنز آخرین سیستمه مثلا، این گاز میگیره و میره دیگه سریع، مثل مثلا بله اونی که در زیارت داریم، زیارت وارث رو که بله کنتم فل اصلاب شامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و انجاسه ها ولم تلبس کم مدله مات سیابا. یعنی اصلا این ابزار و وسیله و مرکب شما یه مرکب برگزیده است، یعنی از قبل این حساب کتاب شده، برنامه ریزی شده، مراقبت شده، ازش نگهداری شده تا برسه تا اینجا. حالا روح شما تو این مرکب و این بدن قرار بگیره و با این وسیله و ابزار شما مسیر معنوی و تکاملتون رو طی کنید. این که داریم که اینها برگزیدگان خدا هستند، شاید معناش همین باشه، برگزیدگان خاص که ویژه هستند. خدا اینها رو از قبل انتخاب کرده، یعنی تو این عالم اینا یه حساب جدایی پیدا کردن، یه حساب جدا از نظر چی؟ از نظر مرکبشون، مرکب قوی و آماده و قبراق و آماده به حرکتی دارن که همین به محض اینکه استارت میزنن با سرعت نور میرن، با سرعت نور حرکت میکنن. این معنا رو ما در اون ذیل روایاتی که در ذیل آیه ای که میفرماد که این منکم الا واردها، یعنی همه شما در جهنم وارد میشید، هیچ کس نیست که در جهنم وارد نشه، یعنی همه باید از جهنم عبور کنیم تا به بهشت برسیم. یعنی جهنم دنیا، دنیا جهنمه، تو این شدائد، تو این سختی ها، تو این گرفتاری های دنیا باید وارد بشیم و عبور کنیم. این امتحانا رو باید پس بدیم دیگه، یکی یکی مراحل دیگه باید طی کنیم تا برسیم به آخرت. آخرت از دنیا رد میشه. این منکم الا واردا، خب همه، این منکم یعنی همه، همه همه، خب شامل معصومین علیه السلام هم میشه به اون معنایی که ما تو ذهنمونه؟ نه نمیشه، اما به معنایی که قرآن میفرماد و فرمودن بله اونا هم شامل اونا هم میشه، یعنی اونا هم باید این مسیر رو طی کنن، اونا هم باید از دنیا عبور کنن. منتها عبور ما با عبور اونا فرقش اینه، در مورد اونا در روایت دارد کل برق لامع، یعنی با سرعت نور. حالا اونی که ما خیلی سرعتشو بالا میدونیم میگیم، بیشتر از اون بلد نیست. برق لامع چیه نمیدونیم. همه باید از پل صراط رد بشن، پل صراط هم از وسط جهنم میگذره. یکی با سرعت کمتر میره، یکی با سرعت بیشتر میره. ائمه معصومین علیهم السلام سرعتشون انقدر بالاست که برق لامع سریع عبور میکنن که اصلا بله هیچ اثری از این جهنم به اینها نمیگیره، هیچی، هیچ. به یه معنا میشه گفت که کأنم هستی که اصلا رد نشدن، رد ولی رد شدن. این منکم الا وارده ها، حساب اونا اینجوری میشه. خب اینم تقسیمش با کیه؟ با خداست. این تقسیم هم تقسیمیست که فل ارزه، ما این کلمه فل ارز رو از دستش ندیم، نه یا معنای فل ارض رو بگیم فل ارض یعنی مثلا فل قمر، نه فشمس نه نه عرض رو در مقابل کره ماه و کره خورشید و کره نمیدونم چیچی و فلان و منظومه شم اینا رو نگیریم. فعل عرض یعنی تو این عالم، تو این عالمی که ما در حال عالم دنیا، عالم پایین مادون، فسما یعنی عالم بالا، عالم بالا نه یعنی کرات دیگه مثلا که در آسمان ما محسوب میشن. و ما اگر بریم کره ما وقت زمین میشه آسمان، این که نیست، یه معنای نسبی که اگر رو آسمان مثلا کره ماه بودی دیگه این آیه منظور میشه. نه، یعنی خلاصه اون چرا که به شما تو این عالم دنیا میرسد اینجوری شد، این میخوره که درست هم هست. حالا این آیه واقعا همینو میگه یا نه کاری با تفسیرش نداریم، ولی در مقام تدبر این معنا درسته و در بحث خودشناسی هم گفته شده. اون چرا که در عالم دنیا به ما میرسه، اینا میشه روزی ما، دست ما هم نیست، علالله رزقها، گردن گرفته خدا که اینا رو به ما برسونه. پس ما از این علالله رزقها حالا چی در بیاریم، چه بهره ای ببریم؟ بهره خودمون رو از این کلمه علالله رزقها. یه معنای علالله رزقها این که بگیم خدا گردن گرفته تضمین کرده، یعنی بر خدا واجب است که روزی ما رو بده، چه روزی مادی چه روزی معنوی، ولی تو دنیا ها، تو دنیا فل ارض اینو خدا گردن گرفته که بده. این یه معنا. بر حسب این معنا یعنی شما نگران روزی نباش، قصه روزی رو نخور. وقتی خدای متعال علالله، دیگه از خدا بالاتر که نداری. خدا میگه منم که روزی تو میدم، تو دیگه قصه کاری رو که من باید انجام بدم نخور. و این روزی شامل همه چی میشه، میخوای به آسایش برسی خدا میده، میخوای به آرامش برسی خود آرامشت هم تو دنیا، البته فل ارض، فل ارض، و الا آرامش روحی بدون خواست خودت اصلا امکان نداره. نه، بعد از این که خواستی، خودت خواستی که به کمال و سعادت و آرامش آخرتی واقعی خودت برسی، این که تو دنیا محقق بشه یا تو آخرت محقق بشه، بعدن زمانش که اینو دست خداست، تا خدا کی بخواد، خدا چی مقدر کرده باشه. امام صادق علیه السلام فرمود از وقتی فهمیدم که روزی دست خداست، فاطمئننتو علمتو ان رزقی لا یاکله غیری، اونی که خدا مقدر کرده که به من برسه از گلو غیر من پایین نمیره. فطمئنن تو، خیالم راحت شد، به اطمینان رسیدم، آرام شدم، راحت شدم. یه معنا در این آیه میتونه این باشه که علالله رزقها، شما مگه جنبنده نیستی؟ خب شما هم یکی از جنبندگان در زمینی، قصه روزی تو نخور. کی فکر میکرد امشب شیرینی بدن؟ اما خب حالا دارن شیرینی میدن، حالا فعلا تو مردونه که دارن میدن، نمیدونم حالا تو زنونه هم دارن میدن، بله اونو هم دارن میدن، اگه روزیشون باشه میدن، روزیشون نباشه نمیدن. روزی همینه، به همین سادگی، به همین راحتی. حالا شما ببینید یه بچه تو رحم مادر صرف این که حیات داره جنبنده است، خدا روزیشو قرار داده، داره میخوره دیگه، توسط ناف داره روزیش میرسه. اصلا اون روزی رو که خدا گردن گرفته که بده، اون روزی تابعه هیچ یک از اون چیزایی که ما خیال میکنیم نیست، تابعه هیچ شرطی از اون شرایطی که ما تو ذهنمونه. مثلا فکر میکنیم باید کار کنیم، مگه بچه تو رحم مادر داره کاری انجام میده؟ ما خیال میکنیم مثلا باید فرد مفیدی باشیم، مگه اون تو رحم مادر فرد مفیدی هست؟ اونجا اون تازه داره انگل هم هست، یه وجود زندگی انگلی داره دیگه، وصل توسط ناف به مادر داره، مادر داره تغذیهش میکنه. تازه مادر هم به اختیار خودش نیست، گشنش میشه میخوره، وقتی میخوره خب اون خود به خود تغذیه میشه. بچه که به دنیا میاد شیر میاد در سینه مادر. این شیر اومدن در سینه مادر به اختیار مادر نیست، نمیتونه شیر نده، شیر نده اذیت میشه، فشار میاد، درد داره، ناراحتی داره، تخلیه شه. وقتی بچه شیر میخوره مادر احساس آرامش میکنه، احساس راحتی میکنه.
پس ما من دابتن فل ارزه الا علالله رزقها، این یه رزقیست که خدا گردن گرفته بهت بده، بخوای میده نخوای میده. منم رزقم رو بردارم دوتا بردشم. همین الان گفتیم رزق و روزی دست خداست، اینجور نیست که شما فکر کنی اگه دوتا برداشتی این دوتا روزیته، نه، ممکنه دوتا برداشتی ولی یکیش از جلود پایین بره. اگر از جلود پایین رفت باز خیال نکنی این روزیته، نه، تا به حد هضم و جذب و درد نرسه فایده نداره، معلوم نیست. خیلی از غذاهایی که خیلی خوردن بعد رفتن و کار به جاهای باریک، گفت کاش که من نمیخوردم، یک گلو من پایین نمیرم، بیچارم کرد، از دماغم در آورد. یکی میگه از دماغم در اومد، از گلو پایین بره هضمم بشه جذبم بشه، نه اینکه از گلو پایین بره از دماغت در بیاد. اینو میگن روزی. حالا ما چقدر میشینیم با این ذهن پوکمون، با این کله گچ گرفتمون که هرچی بگیم کم گفتیم از این کله و از این ذهنمون، این ذهن بله وسوسه کننده ای که شیطان وقتی میخواد کسی رو وسوسه کنه توسط همین ذهن وارد میشه، با همین ذهن شروع میکنه کار کردن، هی بهش وعده میده و وعید میده، بهش میگه برو نقشه بکش، نقشه بکش، برنامه ریزی کن. چی رو برنامه ریزی کنم؟ روزی رو برنامه ریزی چی؟ روزی رو خدا برنامه ریزی کرده، گردن گرفته، من دیگه چی رو برنامه ریزی کنم؟ کدوم روزی رو برنامه ریزی کنم؟ شیطان میگه با مگر به این راحتیه؟ نمیداره شیطان که میاد میگه بی خود میگن اینا، اینا بی خود میگن، تا کار نکنی روزی نمیرسه، تا تلاش نکنی روزی در خبری نیست. ما خیال میکنیم این حرفا حرفای خیلی سنجیده و اقلاعی و مثلا فرض کنید که کلاس بالا و حرفای روشنفکرانه، انسان متفکر، انسان فهمیده، عالم، دانشمند باید بفهمه که باید خلاصه تلاش کنی تا روزیت برسه. طلب نداشته باشید، بدون طلب که روزی نمیاد. این همین محاسبات معمولی و ظاهری ماست که تو ذهن ماست و ربطی به حقیقت عالم نداره. این خیالات ماست، تخیلاتیست که ما برای خودمون میشونیم، دو دوتا چهارتا هم میکنیم و یه محاسباتی میکنیم و میکنیم بله اینجوره. اما حقیقت عالم بر اساس ذهن ما برنامه ریزی نمیشه. اینقدر کسانی بودن و هستن که برنامه ریزی هایی کردن و میکنن و به نتیجه نمیرسد. یعنی اگر ما بخوایم حساب دو دو تا چهار تا کنیم، این طرفیه. شما چجوری میخواید یه معادله برقرار کنید، تساوی بین خواستن روزی دنیا و رسیدن؟ چه تساوی میخواید؟ چجوری هر کس که بخواد به روزی برسه میرسه، به هر چی بخواد؟ امکان نداره، نشده، نمیشه، نخواهد شد. کی دلش میخواد مریض بشه؟ هیچ کی دلش نمیخواد، ولی مریض میشه. چرا شد؟ خاطری که دست ما نیست. کدوم مریضی که دلش نمیخواد خوب بشه؟ همه مریض دلشون میخواد خوب بشن. اما چرا خوب نمیشه؟ اگر روزی دنیا دست ما بود اصلا کسی میمرد؟ کی دلش ما بمیره؟ کی دلش میخواد نعمتهای دنیایی که دست بده؟ ما حاضر نیستیم یه سوزن تو دستمون فرو بره بمیریم، یعنی دستمون بمیره، پامون بمیره، شکم بمیره، شهوت بمیره، نمیدونم کلیه، روده، هرچ دل و همه چی دیگه، کل همه چی بمیره، همه رو عدس بده. کی دلش میخواد این کارو کنه؟ حاضر نیست یه سوزن تو دستش بره. اما چی میشه؟ پس معلوم میشه اینه دست ما نیست. علالله رزقها، یعنی خیالت راحت بشه روزی دست خداست. یه معنای دیگه علالله رزقها این است که بله تو خیالت راحت بشه، خدا گردن گرفته، خدا گردن گرفته، تو آرام باش، راحت باش، با خیال راحت به وظایفی که گردن تو گذاشته عمل کن. به دست آوردن روزی رو گردن تو نذاشته، گردن خودشه. اونی که گردن تو گذاشته عمل به وظیفه است، اطاعت خداست، بندگی خداست. تو بندگی خدا رو به شرط مزد نکن، نگو من بندگی خدا کنم که روزیم زیاد بشه، خراب شد شرکه. روزیت هم ممکنه زیاد بشه ها، اما خرابش کردی، این دیگه بندگی خدا نیست. بندگی خدا یعنی اونی که به شرط مزد نباشه. خدا خودش بلده چجوری بنده پروری کنه، چجوری روزی رو برسونه و از کجا برسونه و چقدر برسونه و به کی برسونه و چجور برسونه، همه رو خدا خودش بلده و داره میرسونه، من تا حالا نرسونده. امان از این ذهن ما و امان از این محاسبات و تدبیر ذهن ما. تا وقتی بچه این ذهنمون فعال نیست، همش فکر بازی و گردش و تفریح و عشق و کیف و صفا. یعنی اگه شما به یه بچه بگی که چرا بازی میکنی، میگه من زندگیم یعنی بازی، همین بازی که دارم میکنم این زندگی منه، چی بازی نکنم؟ میگه به فکر نهار باش. بچه ها اگه بهشون بگیم به فکر نهار باش نمیخنده به. میگه فکر نهار چی؟ نهار حاضره، من برم خونه نهار حاضره، فکر چی باشم؟ کدوم نهار دیگه؟ میخنده بهت، یعنی اصلا احتمال نمیده که برم خونه نهار نباشه. میگه من هر روز همینه، اصلا کارم اینه، من از وقتی یادمه به دنیا اومدم هر موقع گشنم بوده گریه کردم به هم شیر دادم غذا دادم خوردم، تا حالا هر موقع رفتم خونه فقط گفتم گشنمه غذا آوردن جلو. وقتی یه خود سنش میاد بالاتر کم کم منیتش به وجود میاد، بایدم بشه ها، اینا مراحلیست که باید طی کنیم. میگه من برم سر سفره بابام بشینم، اول خرابکاری ها ولی نه اول درستکاری هم هست، یعنی داره رشد میکنه دیگه، داره منش شکل میگیره. میگه من برم سر سفره بابام بشینم، این خیال میکنه تا حالا سر سفره باباش بوده، نمیدونه سر سفره خدا بوده. باباش که به این روزی میداد به خاطر این بود که خدا زده بود تو سرش، گفته بود به این بچه روزی بده، نمیتونست روزی نده. مگه کدوم باباش بخواد به بچهش روزی نده؟ به مادرش که زده بود تو سر مادره، میگو به این بچه شیر بده، کدوم مادری که بچه شیر نده؟ حالا که بزرگ شده میگه نه من خودم باید خرجم رو در بیارم، خودم باید روزیمو به دست بیارم. این حرف درسته و خوبه و خوب نیست. خوبه به خاطر اینکه داره رو پا خودش وای میسته، داره آدم میشه، داره انسان میشه، داره میخواد مسیر کمالش رو طی کنه، منیت شکل گرفته، باید اینجور باشه، اصلا نمیشه که نباشه. و بعد به خاطر اینکه خیال میکنه روزیشو تا حالا باباش میداد، حالا باید خودش بده، این غلطه، اینش اشکال داره. ما میخوایم این قسمتشو درست کنیم، نمیخوام اون قسمتشو خراب کنیم ها، که خودش حالا شکل گرفته میخواد پاشه راه بیافته حرکت کنه تلاش کنه مفید باشه، باید مفید باشه. انسانی که مفید نباشه به درد نمیخوره. مفید بودن بچه تو بچگیش به این بود که بازی کنه، حالی که بزرگ شده خب باید یه جور دیگه، یه شکل دیگه، یه کار دیگه متناسب با سنش دیگه، این نباید بره دنبال اون بازی بچگی که. ولی اگر بچه که بود خیال میکرد بازی کنه، اون نهار و شامی که بهش میدن به خاطر این است که بازی کرده، بگه خب من دیدی بازی کردم به هم نارار شد. نه، این خدا تضمین کرده روزی تو بهت بده، تو هم وظیفه ای داشتی بری بازی کنی، رفتی بازی کردی، وظیفه بچه همینه، غیر بازی چیز دیگه نیست. منتها ما اینا رو خیلی گاهی متوجه نمیشیم، خیال میکنیم بچه ها باید مرتب شب و روز نماز بخونن و روزه بگیرن. نه بابا، بچه باید بازی کنه. گاهی تو مسجد هم میان بازی میکنن، میگیم که این بچه ها اینا آدم بشه نیست. چرا؟ خاطر این که همه دارن نماز میخونن این بازی میکنن. بچه که نباید نماز بخونه، که بچه باید بازی کنه. همین بچه وقتی تو مسجد بازی کرد به سن نماز که برسه وقت نماز میخونه، و الا اگر تو بچگی نذاری بازی کنه وادارش کنی نماز بخونه، بعد که بزرگ بشه میخواد بره بازی کنه، چون نکرده، بازی نکرده. حالا میخواد بازی کنه. بعد هرچی بهش میگه بابا تو بزرگ شدی، خودش هم میگه نمیدونم، میدونم بزرگ شدم ولی نمیدونم چرا همش میخوام کارتون تماشا کنم. بزرگ شدم 40 سالمه 30 سالمه اما وقتی کارتون پخش میکنن عاشق کارتونم. حتی کارتونایی که پخش میکنن اینا رو واسه بزرگا پخش میکنن، این چه حسابش بماند. بعد کارتوناشو تماشا نکرده، حالا بزرگ شده میخواد کارتون تماشا کنه. تو هر سنی باید متناسب با اون سن به وظایف زمان خودش عمل کنه. اون وظیفش، وظیفه که میگیم نه یعنی اون تکلیف فلان بسار، نه یعنی همراه با لذتش هم. ما خیال نکنیم تکلیف و وظیفه که میگیم حتما باید یه کلفت و مشقت و فشار و اینجوری هم باشه. نه، نماز خوندن حتما با فشار که نباید باشه، انسان نماز رو با لذت میخونه. الان ما هممون داریم به وظیفمون عمل میکنیم، فشاری هم رومون نیست، داریم کیف هم میکنیم، قرآن میخونیم، لذت میبریم. قرار نیست که با فشار قرآن بخونیم. چی میشه که انسان خیال میکنه که روزیشو خودش باید در بیاره، خودشو که باید روزیشو بده؟ این به خاطر ضعف نگاه توحیدیه. یعنی خداشناسیمون ضعیفه، یعنی این آیه رو برامون جا نیفتاده که علی الله رزقها، هر جنبنده‌ای ما خیال میکنیم با فکر کردن، با برنامه ریزی کردن، با چقدر حساب و کتاب میکنیم. ببینم این حیوانات مگه قدرت تفکر انسانو دارن؟ ندارن. یه کرم، کرم تو خاک مگه قدرت تفکر داره؟ مگه فکر میکنه؟ مگه برنامه ریزی میکنه؟ ولی جنبنده است، داره روزیش هم میخوره، زندگی هم داره، حیات هم داره، مراحل تکاملش هم داره طی میکنه. اینجور نیست که ما خیال کنیم فل ارض، روزی که در زمینه، روزی که در زمین تقسیم میشه اگر از جنس حیوانی باشه، یعنی همین خوردن و خوابیدن و پوشیدن و نمیدونم شهوه، همینا از جنس حیوانیه دیگه. اگر از جنس حیوانی باشه علی الله رزقها، چرا ما از قوای انسانی خودمون خرج میکنیم برای به دست آوردن روزی حیوانی؟ این قدرت تفکری که خدا به ما داده اینو برای به دست آوردن روزی حیوانی نداده که، اینو خودش گردن گرفته. این قدرت فکر، قدرت تعقل اینو خدا داده برای اینکه ما از این استفاده بکنیم برای رسیدن به کمال سعادت واقعی خودمون، یعنی آرامش آخرتی. که اگر خواستی و استفاده کردی مقدرت بود تو دنیا بهت میرسه، نبود در آخرت بهش میرسی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس جهاد کنه در راه ما. بسیار حرف زیبا و قشنگی مقام معظم رهبری فرمودن اخیراً که خیلی زیبا بود، فرمودن جهاد انواع و اقسام داره. جهاد فرهنگی داریم، جهاد نظامی داریم، جهاد علمی داریم، انواع و اقسام جهاد داریم. یه جهاد نیست نفرموده که فقط نظامی، نه، انواع تو ابعاد مختلف باید جهاد کنیم، تو ابعاد مختلف. اعدو لهم ما استطعتم من قوة، یعنی تو هر توان، تو همه ابعاد، همه وجود مجاهده، مجاهد. والذین جاهدوا فینا، با همه وجود تو جهاد کن در راه ما، در راه خدا، یعنی وقف راه خدا باش. خداوند در قرآن در سوره بقره اولش چی می‌فرماید؟ و رزقنا، بله، و مما رزقناهم ينفقون، از اون چیزایی که ما روزیشون کردیم انفاق میکنن. جمله رو دقت بفهمید، اصلا خدا یادش نمیده که روزی دست خودش ها، هیچ یادش نمیره، کجا میاد حواسش هست. و من ما رزقنا هم ينفق، انفاق کردنش میگه دست توه، تکلیف توه، من برای تو تعیین میکنم، میگم انفاق کن. اما رزقنا هم، من روزی رو بهت دادم و حواست باشه، خیال نکنی خودت زحمت کشیدی، یه وقت نگی من رفتم دنبال روزی، روزی رو به دست آوردم، چی رو بدم به کسی؟ من مال من رو بدم به کسی؟ نمیدم. نه، من تو به دست نیوردی، رزقنا هم. اینجاست که آدم باید یه خورده فکر کنه که ببینه اگر داره زیاده روی میکنه در به دست آوردن روزی دنیا، داره زیاده روی میکنه. زیاده روی کردن به اینجا منتهی میشه که احساس میکنه میگه من زحمت کشیدم، هر کجا دیدی داری میرسی به یه مرحله‌ای که احساس میکنی که میگی من زحمت کشیدم، زود ولش کن. داره کار خراب میشه، چون وقتی گفتی من زحمت کشیدم، بعد میگی من انفاق کنم. انفاق کنم یعنی این که اونی رو که من زحمت کشیدم بدم به اونی که هیچ زحمتی نکشیده. معنی انفاق همینه دیگه. وقت به بچهش هم حاضر نبده، میگه من زحمت کشیدم بدم تو بخوری. گاهی اوقات بعضیا چنان این حالت درشون قوی میشه که میگه من زحمت کشیدم، حاضر نیست که بعد از مرگش این اموالش تقسیم بشه بین ورثه، بین بچه‌هاش، بین اونایی که باید ارث خورن، که باید بهشون ارث برسه، اینو هم حاضر نیست. میگه در زمان خودم، حیات خودم، همه رو برمی‌دارم، یا وقف مسجد میکنم، یا وقف حسینیه میکنم، اسمشم میذاره حسینیه و مسجد و خدا و پیغمبر، خیال میکنه که مثلا داره کار خیلی میکنه، که وقتی مردم هیچی به ورثه نرسه. در روایت داریم اینا رو خدا لعن کرده، اینا ملعونن. چرا؟ آقایی که داره وقف مسجد میکنه، وقف حسینیه میکنه، وقف امام حسین میکنه، به خاطر اینکه این بخیله، این حالت نفسانیش حالت شیطانیه، این از لج این که میخواد به اینا نرسه میخواد این کارا رو بکنه. میگه من بعد از خودم دیگه دستم کوتاه، دیگه نتونم جلو، تا وقتی زنده ام میتونستم جلوشو بگیرم به اینا ندم که اینا رو پدر اینا رو دارم تو فقر و فلاکت اینا بسوزن، اما وقتی مردم دیگه نمیتونم جلو اموالمو بگیرم، همین حالا زنده هم همه رو لتو پار میکنم. وصیت بکنه به این ندین، به اون بدین، این کار رو به اون جدا میکنه، حسابا رو هم جدا میکنه، میگه به اون ندین، اون همون خوشم نمیاد، به من سر نزده، به من سر نزده. این حرفا یعنی چی؟ یعنی من زحمت کشیدم به دست آوردم، این باید وظیفش بود به من سر بزنه تو بهش ارث بدم. یعنی انفاق که میکنم از روزی که خودم به دست آوردم میخوام انفاق کنم، باید مقابله یه چیزی گیرم بیاد تو دنیا، حساب کتاب داره. در حالی که خدا میفهمد مما رزقناهم ينفقون، متقین اونایی هستن که از اونایی که ما روزیشون کردیم، یعنی هیچی مال تو نیست، همش مال خداست. چرا میگی مال منه؟ چرا میگی خودم به دست آوردم؟ چرا میگی خودم زحمت کشیدم؟ هر چی زحمت کشیدی، اگر از زحمت کشیدنت لذت بردی، نوش جونه لذتشو بردی. اگر از زحمت کشیدنت لذت نبردی، اشتباه کرد. میخواستی لذت ببری، میخواستی کیف کنی، میخواستی یه زحمتی بگیشی که کیف داره. چرا یه زحمتی کشیدی که کیف نداره؟ هم زحمت ها همه یه مدل نی، ولی زحمت ما خیال میکنیم هر کی زحمت میکشه کیف نداره، فشار داره. نه، این ورزشکارا رو دیدید که فوتبال بازی میکنن زحمت میکشن ولی کیف هم میکنن، چقدر هم خدا روزشون رو زیاد کرده. روزیه دیگه، خدا داره تقسیم کرده، اینا حساب و کتاب داره تو عالم. حالا ما چشم دیدن نداریم، نگاه میکنه میگیم این ساعتی نمیدونم چقدر داره این در میاره، حساب کتاب بکنیم. اون داره کیفشو میکنه، ما داریم حرصشو میخوریم که چرا اون داره در میاره. خیال میکنه مال اینه، یعنی باید به این میرسید مثلا اون بالا که داره تقسیم میشه اشتباه شده، یهور یه سریش ریخته از اونوری، روزی ها به این گیره این نیمده. یه مثلا نه بابا، اینجوری نیست، کسی نمیتونه به کسی ظلم کنه تو این عالم. ظلم، ظلم واقعی در کار نیست، همه چی سر جاشه. اونی که میبینی داره ظلم میکنه، داره به خودش ظلم میکنه، به من و تو ظلم نمیکنه. که امام صادق علیه السلام فرمود علم تو ان رزقی لا یاکله غیری، یقین کردم که روزیه که باید گلو من پایین بره، گلو غیر من پایین نمیره. میگی ظالمه، باشه ظالم باشه، روزی منو نمیتونه بخوره، تموم شد، این باید من میخوردم خوردم، اون نمیتونه بخوره. میگی نه، اگه زورش زیاد باشه میتونه ها. امام صادق علیه السلام میگه نه نمیتونه، زورش هم که زیاد باشه نمیتونه. پس چه اتفاقی میافته؟ هیچی، خودش رو جهنمی میکنه طرف، زورش زیاده، ظلم میکنه، میخواد روزی که از گلو شما قرار پایین بره نذاره پایین بره، نمیتونه، ولی خودش رو جهنمی میتونه بکنه. بهشت و جهنم دست ماست. رزقمون گردن خداست، بهشت و جهنممون گردن خودمونه. همون روزی که باید اگه رود پایین بره پایین میره، بستگی داره تو چیکار کنی، از چه راهی به دست بیاری، از راه مشروع یا از راه نامشروع، از راه معقول یا از راه نامعقول، از راهی که به جهنم منتهی میشه خدا اینا کرده، یا از راهی که به بهشت منتهی میشه. بهشت و جهنمش دست ماست. اگر انسان به این باور برسه چقدر راحت میشه، چقدر آرامش پیدا میکنه و چقدر روزیش زیاد میشه. بله، روزیش زیاد میشه. چجوری روزیش زیاد میشه؟ به خاطر اینکه تو این عالم برنامه ریزی دست خداست. خدا فرموده تو به فکر آخرتت باش، من یه کاری بکنم دنیا ذلیلانه دنبالت بیاد، ذلیلانه دنبالت بیاد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. مالک الملک، این که کی به ملک برسه کی به ملک نرسه دست خداست، مالکش خداست. ما خیال میکنیم اگر پاشیم بریم التماس کنیم، مثلا بگیم تو رو خدا مثلا این پست و سمت رو به من بده، ها حالا میتونیم بگیریم. اما اگر نریم، نه، در روایت میفهمد تو آخرت تو درست کن، دنیا ذلیلانه رو میاره بهت. یعنی میان در خونه التماس میکنن بهت، میگن تو رو خدا پاشو بیان، این سمت، این پست، این مقام، این شهرت، این هر چی، تو میگی نمیام، نمیخوام، من که دنبال دنیا نیستم، من فکر آخرتم. به زور بهت رو میکنه، میگه تو بیا. چی میخوای؟ میگی هیچی نمیخوام. یا نه نمیشه، شیرینی آوردن، به زور آوردن، دارن میچرخونن میگن باید بخوری. نمیشه نخوری، نمیشه نخوری. بابا من نمیخوام الان شیرینی، نمیخواستم من چه گفتم شیرینی بیاریم؟ یه ها دیدیم با چای شیرینی هم اومد. ما اومدیم اینجا تدبری در قرآن داشت، یه ها میگن امشب شام هم هست. ای ما برای شام نیومدیم که، به همین راحتیه. این میگن روزی، مگه برای شام اومده بودی؟ برای شام نیومدیم، اومدیم تدبری در قرآن، میگن شام هم داریم. گاهی اوقات نمیخوای بخوری، به زورم میخورونن بهت. اینو میگن روزی، میگن روزی. حالا روزی تو همه ابعاد، خوردن، خوابیدن، نمیدونم پوشیدن، انواع اقسام، نمیدونم پست، سمت، مقام، شهرت، اینا همش روزیه دیگه. اینجور نیست که شما باید دنبالش بری تا بهش برسی. نه، تو باید دنبال آخرتت باشی، به وظیفه آخرتیت عمل کنی. حالا وظیفه آخرتیت چیه؟ اینیست که میگی من مثلا فرض بکنید وظیفه‌م به مردم خدمت کنم. خدا دوست داره دیگه، خدا دوست داره که انسان به دیگران مفید باشه، به مردم خدمت. شما آمدی به مردم خدمت کنی، مردم ببینن که خدمت شما خیلی ارزنده است، خیلی ارزنده است، اینو باید بابتش به رسیدگی کنن، پول بدن. خب پول میدن به اونی که رفته داره دامداری میکنه، گاو داره، گوسفند داره، میخواد مفید باشه دیگه، داره کار میکنه، داره زحمت میکشه. میگن چرا زحمت میکشی؟ میگه میخوام مفید باشم، نمیگه میخوام پول در بیارم. اگر این میگیم اینجوری باید باشه ها، نه اینکه همه نمیگن، نه میگه میخوام، ولی فرق باید اینجوری باشه. میگن چرا داری زحمت میکشی، چرا دامداری داری، چرا رسیدگی میکنی به این گاوها و گوسفندا؟ میگه میخوام مفید باشم، مردم بالاخره گوشت میخوان، دام میخوان، شیر میخوان، چی میخوان، چی میخوان. عمر رسیدگی کن، منم یه گوشه کار گرفته باشم. خب وقتی این دامش رشد کرد، بزرگ شد، نمیدونم شیر داد، گوشت داد، خب وقتی میره میفروشه، خب پول بهش میدن دیگه. مردم که مفتی بر نمیدارن که، خب میبینن خدماتو داره ارائه میکنه. شما ببینید این رستورانایی که غذاهای درجه یک خوب اعلای مثلا به درد بخور ارائه میکنن، چقدر هم شلوغ میشه سرشون، همه حاضرن هرچی هم میگه میدن، نمیپرسه چقدر شد، کارتشو در میاره میگه چی داشتی؟ فقط اونم میگه اینو داشتم اینو داشتم اینو داشتم، اونم میکشه شماره رمز. بعدن نگاه میکنه بینه چقدر کشید، اصلا نمیفرسه. بعدم با همش با تشکر دستتون درد نکنه. حالا چرا ما بیام نیت خودمونو خراب کنیم؟ بگیم به خاطر پول ما این کاری میکنیم، به خاطر روزی این کارو میکنیم. نه با به خاطر خدمت رسانی به مردم. میخوان مردم وقتی این قضا رو میخونن کیف کنن، یه شکر کنن خدا رو، خدا شکر الحمدلله، نیرو بگیرن، قوه علا خدمتی که جوارهی وشتد علال عظیمت جوانهی ورزش میکنیم که به وظیفمون عمل کنیم. و الا اول آخرش این بدن میره زیر خاک. اما خدا دوست نداره آدم تنبل و آدم بیکار و آدم بیار و آدمی که مفید نباشه. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. خدا حواسش به ما هست، از ما خواسته که ما هم حواسمون به خدا باشه. همین یه تکلیف به ما کرده، هزاران میلیون ها تکلیف برای خودش درست کرده. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، روزی رسوندن هزاران روزی، میلیون ها روزی، میلیارد ها روزیه داره میرسونه همینجور از در و دیوار. یه دونه وظیفه واسه ما تعیین کرده، میگه شما هم هوای منو داشته باشین. هوای منو داشته باشین یعنی چی؟ یعنی یاد من باشین، برای خودتون، به دنبال آرامشتون باشین، به فکر انجام وظیفه ای که شما رو به کمالتون میرسونه سال. تو راه باشین، نیت نکنید روزی دنیا رو، دنبال نیتتون آخرتی باشه. دنیا ذلیلانه میاد پیشت. این گاو و گوسفند و پرورش نده برای اینکه پول در بیاری، اینو پرورش بده که خدمت رسانی کن. حالا کسی اینجوری باشه نیتش، وقت میاد دزدی کنه، میاد کم بذاره، میاد تو این شیر گاو مثلا آب بریزه، اصلا معنا نداره دیگه این کارا، معنا نداره. برای چی این کارا رو کنه؟ این اومده یه کاری کنه، یه شیری بده دست مردم که این شیر دیگه درجه یک اعلی باشه، کیف کنن، میخواد مفید باشه، بیاد خرابش کنه. بس چی خرابش کنه؟ اصلا واسه پول کار نمیکنه. این که مردم هم قدر میدونن و بهش پول میدن، این دیگه از خدا میبینه، اینم از خدا، از مردم باز نمیبینه. اینم خدا خواسته اینجوری انسانها به همدیگه کمک کنن. اینا اسرار عالمه. خدای متعال در آیاتش این اسرار رو به ما یاد میده، آموزش میده، میگه بدونید، خبر داشته باشید ماجرا از این قراره. بی خودی خودتون رو معطل روزی دنیا نکنید. یه وقت موقع مردن چشم باز بکنه میبینی روزی دنیا تموم شد، دست تو هم که نبود، چون اگه دست تو بود نمیذاشتی تموم شد. روزی دنیا تموم شد، اونی هم که تو وظیفه داشتی به دست بیاری به دست نیاوردی، و اونم آماده شدن برای آخرته. اللهم اغفر لشهد